الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
صلى الله عليه وآله وسلم، سیما ناموس در و امام العصر حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواح و لطراب مقدم فدا و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خدا رو به آبروی امام زمان علیه السلام قسم میدیم همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید. و دعاهای ما رو به آبروی امام زمان علیه السلام مستجاب فرماید. یه صلوات دیگه هم مرحمت بفرماید.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
خب طی این دهه ما سعی میکنیم وجوه تشابه نهضت مقدس حضرت حسین ابن علی علیه السلام رو با انقلاب جهان شمول حضرت مهدی علیه السلام تو این جلسه تبیین کنیم. من این وجوه تشابه رو از اشتراک در اهداف یا انگیزه ها شروع کردم و عرض کردم یکی از اهداف حضرت حسین ابن علی علیه السلام از نهضت نجات اسلام بوده و احیای اسلام بوده که در فرمایشاتشون هست. یکی از اهداف حضرت مهدی هم نجات اسلامه و احیای مجدد سنت‌های پیامبره که وقتی ایشون تشریف میارن چون اینا رو احیا میکنند همه میگن دین جدید ایشون آورده، این انحرافات و اینا رو بر میگردونن به صدر اسلام. راجب این یه شب صحبت کردم. دیشب عرض کردم که یکی از اهداف امام حسین که در کلمات مرحوم امامم بود زیاد تو این صحیفه نور هست که ایشون خیلی رو اون تأکید میکرد، خودشون هم فکر میکنم همین رو الگو کرد، تشکیل حکومت و اقامه عدالت و قسط که من راجع به این دیشب صحبت کردم. اتفاقا یکی از اهداف حضرت مهدی هم تشکیل حکومت اسلامی و برقراری عدالت اجتماعی، یملع الارض قسطا و عدلا، که زیاد در مورد ایشون اومد. یکی رم امشب عرض میکنم و دیگه این بحث رو به همین اکتفا میکنیم تا حالا بعد وجوه دیگر رو از شبهای دیگه عرض میکنم. و اونم این که حضرت مهدی علیه السلام یه مصلح هند و یکی از القاب ایشون مصلحه، گاهی هم ازشون تعبیر میکنند به مصلح کل. تو روایات هم هست، مثلا من الان یه روایت یادداشت کردم که در مورد ایشون گفته می شود که القائمو یصلح الامه بعد فسادها، حضرت مهدی امت جدش رو اصلاح می کند بعد از اینکه فاسد و تباه شده باشد. مصلحه، همه جا میگن ایشون منجیه، مصلحه. اتفاقا امام حسین علیه السلام یکی از اهداف نهضتش رو فرموده اصلاح امت جدمه، یعنی ایشون هم مصلح بود و اومده بود امت جدش رو اصلاح بکنه. در این هم تشابه دارد، هم امام حسین قصدش اصلاحات بود، هم حضرت مهدی، به خاطر این یه تشابه دیگه. چیزی که هست، امام حسین علیه السلام راه اصلاح رو امر به معروف و نهی از منکر اون زمان تشخیص داد و یه سخنرانی اون حضرت دارند این 2 سال قبل از به درک واصل شدن معاویه است، در زمان معاویه لعنت الله علیه، تو منا، این سخنرانی تو مناست، برای بزرگان مهاجرین و انصار، شخصیت های ممتاز جهان اسلام در عصر خودشون، اونایی که نهضت امام حسین رو میخوان تحلیل بکنند، مخصوصا با توجه به فرمایشات خود اون حضرت، خیلی به این سخنرانی توجه میکنند که این در زمان معاویه هم هست. خود اون سخنرانی خیلی مفصله. حضرت اونجا آسیب شناسی میکنند که الان گرفتاری جهان اسلام چیه که به این اوضاع و به یه همچین والی فاسقی گرفتار شده. اونجا میفرمان که دانشمندان امت، که حالا همونا بودن که اونجا نشسته بودن، دانشمندان امت اسلام امروز ساکتن و حقایق رو نمیگن، امر به معروف و نهی از منکر تعطیل شده. من مثلا تو یه قسمتی میفرمایند به این آیه قرآن، این آیه قرآن است، لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاسم و اکلهم السخط. این سوره مائده است. خدا میفرماید که این همین گرفتاری برای امت‌های گذشته هم پیش اومد، یهود و نصارا، و اون این شد که دانشمندانشون نهی نمی‌کردن مردمشون رو از اینکه این کلام گناه رو به زبون نیارند و حرام نخورند. حالا منظورش از قول همول اسم ظاهرا همین است که میگن مسیح پسر خداست. این کلام گناهی بود، خطایی بود که بین اونا رایج شد. یا میگفتن خدا سه تاست، خدا و پسر و روح القدس. چون میدونید افکار خیلی متشدد داره. بعضی جاها میگفتن مریم هم خداست، مریم و حضرت عیسی و خدا. بعض جاها میگفتن ما هم پسرهای خداییم، نحن و ابناء الله، یعنی تو قرآن ها ما هم که قوم بنی اسرائیل هستیم، ما هم پسرهای خداییم، مسیح هم پسر خداست، ما هم گفتن یه چیزم گیر خودمونم بیاد دیگه. ها بعضی ها پشت سر یکی میرن که خودشون به یه جایی برسن. حالا این قصه مفصل آخرش گفتن که ما هم همینطور، ما هم فرزندان خداییم. اینا تو قرآنه. خدا میگه خب حالا اینا میگند، دانشمندان چرا نهی از منکر نمی کنند؟ اونا چرا ساکتند؟ لولا ینهاهم ربانیون و الاحبار، احبار دانشمندان، ان قولهم الاثم، بعدم ارتزاقشون هم حرام، اکلهم السحت، از اون چرا نهی نمی کنند؟ حضرت میفهمند که اون امت ها بعد از پیغمبرشون به این انحراف گرفتار شدند. جهان اسلام هم میفهمند الان دردش همینه. بعد هم حضرت سخنرانی خیلی مفصلی است، میفهمند شما خودتون دست کم نگیرین. یه تعبیرهای خیلی میفهمند شما بازوی توانای جهان اسلام هستین. دانشمند، بعضیاتون صحابی پیغمبر، توتون مهاجر هست، انصار هست، اگه شما با هم متحد باشین و کلامتون واحد باشد، هیچ کاری تو جهان اسلام بدون نظر شما ممکن نیست تحقق پیدا کند. اما گفت بدبختی این است که همه ساکتی، بخاطر این پشت سرش میفرماید انما آب الله ذالک علیهم، خدا اینو برای دانشمندان یهود و نصارا عیب میگیرد که چرا فساد رو میبینند و سکوت میکنند، چرا انحراف رو میبینند و علمشون رو ظاهر نمیکنند. بعد فرمودن اگه شما علمتون رو ظاهر کنید، با هم دیگه متحدن باشین، قدرت شما کم نیست، تمام انحرافات اصلاح میشد. بعد آخر سخنرانی میفهمند که من سرش رو میگم که چرا شما ساکتید. یکی این که از مرگ میترسیم، یکی عافیت طلبی، یکی هم زرق و برق دنیا براتون مزه کرده، دلبستگی شدید به دنیا، حرص شدید به زرق و برق و مال دنیا، عافیت طلبی، ترس از مرگ و شهادت. اینا باعث شده است که دانشمندان علمشون رو ظاهر نکنند. نتیجهش این است که یه طاغوتی مثل معاویه آمده بر محاکمه. این خلاصه ایست، شما میتونید حالا خود سخنرانی رو ببینید. دو سال قبل از اینکه معاویه دنیا برد، همین حرفا رو با شدت و حدت بیشتر، چون ظاهرا نظر امام حسین این بود که تا معاویه زنده است همون راهی رو بره که برادرش رفته، حضرت حسن ابن علی. اما بعد از اینکه معاویه از دنیا رفت، همین فرمایشات رو با تأکید بیشتر ابو عبدالله به زبان آوردن. یکیش این است که الان عرض میکنم که اینو خودشون میفرمودن، من وقتی که ولید منو خواست دیشب، داستانشو گفتم که از من بیعت بگیره، من رفتم سر قبر پیغمبر. اون موقع خب قبر پیغمبر ذریح و اینا نداشت. فرمودن که صورتم رو گذاشتم رو قبر پیغمبر، گفتم اللهم ان هذا قبر نبیک. گفتم خدایا این قبر قبر پیغمبر توه و انا ابن و بنت نبیک و منم دختر پسر دختر همین پیغمبرم، جانشینش هم هستم، مسئولیتم دارم. فقط حذرنی من الام ما قد علمته. خدایا تو خودت هم میدونی که من به چه روزگاری گرفتار شدم. الان کسی آمده جانشین این پیغمبر است، رو منبر این پیغمبر میشینه که شراب میخورد، فسق علنی میکند، دستش به خون مسلمین آلوده است، همه نوع انحراف داره. اللهم انی احب المعروف و انکر المنکر. اینا فرمایشات امام حسین چقدر زیباست. آیون میفرماید خدای تو خودت میدانی که من خوبی ها رو دوست دارم و از منکرات رنج میبرم، دق میکنم. همون یه فرمایش دیگه که دارند برای سپاه هور در تحریک غیرت دینی مسلمین که موفق هم نمیشدن، الا تران الالحق لا یعملو به. این الا تران کنایتن یعنی این که شما رنج نمیبرین، هیچ جا به حق عمل نمی کنند. یعنی شما سیب زمینی هستین، غیرت ندارین، فسق باشه با بندگی خدا باشه براتون یکیه. الا تران الالحق لا یعملو به و ان الباطل لا یتناها عن. بعد میفهمن اگه تو شما ها مؤمن باشه، لیرغب المؤمن فی لقاء الله حقا. نمیگه من اینجوریم، میگه هر کی مؤمن باشد، ایمان به آخرت آورده باشه، تو این شرایطی که هیچ جا به حق عمل نمی کنن و همه جا بیبندوباری گرفته، آرزوش اینه که شهید بشه بلکه این حالت اصلاح بشه، یا حاضره که جانش رو بده و این انحراف رو درست بکنه. لیرغب المؤمن فی لقاء الله حقا. نه امام حسین اینجوریه، هر کی مؤمنه اینجوریه. بعد میفهمند الحمدلله من اینجوریم، انی لا ار الموت الا سعاده. من امروز تو این شرایط مرگ رو جز خوشبختی هیچی نمیدونم. والحیات مع الظالمین الا برما. اما زندگی با این ستمگران رو تحت این شرایط جز ذلت، جز خفت، جز دلتنگی، جز خون دل خوردن چیزی تفسیر نمی کنه. اما خب حرف اثر نمی کنه، خودشون میفرماین اثر نمیکنند. پشت همین میفرماید اما خب من چه کنم، مخاطب من کیان، کیا پای منبر من میشین؟ الناس عبید الدنیا، مردمی که همه بنده دنیا. میگن پول کجاست، اینا رو ولش کن، دین عمل میشه نمیشه، اینا میگن مثلا نه نون میشه نه خربوزه میشه، اینا به درد نمیخورد. سوروساتمون کجا تامین میشه؟ الناس عبید الدنیا، مردم بنده دنیا، بخاطر این گم شدنشون تو دنیا جستجو میکنند. براشون مهم نی به دین عمل بشه نشه، معصیت باشد نباشد، مؤمن باید غیور باشه. هم خودش وقتی معصیت میکنه مؤمن زندگی بهش سیاه میشه. مؤمن اگه یه روز گناه بکنه دق میکند. من تو حالات مرحوم امام میخوندم همین سرگذشت های ویژه از زندگی امام. خیلی شخصیت فوق العاده ای بوده مرحوم امام. اما چیزی که از چون کار سیاسی کرده، این ابعاد آقا معنویش، ابعاد عرفانیش مقفول واقع شده. من در زندگی ایشون میخوندم بعضی روزا همین دختراش میگفتن، سبیه هاش، بعضی روزا میگفتن مرحوم پدر ما از مثلا خواب که بیدار میشد تا شب یه نواخت گریه میکرد، مثلا بی وقفه میرفت تو یه اتاقی اغلب در رو میبست همینجوری گریه میکرد. گفت ما کوچیک بودیم اصلا نمیتونستیم درک کنیم چرا بعضی روزایشون اینطوریه. گفت یه روز به والدمون گفتیم که این پدر ما بعضی روزا اصلا با هیچکی اونس نمیگیره، همش گریه میکنه. خب والدمون گفته بود که من چون از جوانی با این مرد زندگی میکنم، هر شبی که این نماز شبش از دست بره اون روز اینجوریه، دیگه اون روز حوصله نداره با کسی حرف بزنه. مؤمن اینجوریه، تازه نماز شبش، حالا اگه یه همچین مردی نماز صبحش قضا بشه که تب میکنه میفته، شاید تو یه مجلسی بازم اینا در زندگی ایشون هست، غیبت کردن ایشون شنید، ایشون هم اصلا دخالت نکرد، یکی دیگه غیبت میکرد به گوش ایشون خورد، تب کرد، سه روز مریض شد، همه درساش تعطیل شد. این اینو غیرته. خودش اگر گناه بکند رنج میبرد، دیگران هم گناه کنن رنج میبرد. اگه ببینه مثلا فسق و فجور همه جا رو گرفته دق میکنه. امام حسین یه شخصیت اینجوری است. ببینید به خاطر این میفرماید اللهم انی احب المعروف، من اگه بدونم خدا بندگی میشد لذت میبرم، من معروف و دوست دارم، و انکر المنکر، از منکرات من بیزارم. اسألوک یا ذل جلال و الاکرام، من عاجزانه میگم خدایا از تو درخواست میکنم به حق القبر، به حق القبر و من فیه، به حق این قبر و کسی که تو این قبر دفنه، اخترت لی ما هو لک رزن و لرسولک رضا، یه راهی جلو من بذارید که هم رضای شما که خدا هستی درش باشه، هم صاحب این قبر از من راضی بشه، من میخوام این انحرافو اصلاح کنم. مصلح دیگه. و همینجوری که اینو بارها حضرت تعریف کردن، برای ابن عباس گفته، برای محمد حنفیه گفته، میگه همینطوری که من داشتم مناجات میکردم خوابم برد، دیدم هاتفی به من میگه که اگه میخوای اصلاح کنی و رضای ما رو به دست بیاری، اخرج الی العراق ان الله شاء ان یراک قتیلا، برو سمت عراق، نگو شهید میشم، چون هر کسی تشخیص میداد امام بره عراق شهید میشه، بخاطر این به هر کی میگفت میخوام برم کوفه میخوندن تعجب. ابن عباس میگفت کوفه با بابای تو چه کرده؟ آزموده را دوباره آزمودن خطاست. اگه این کوفه وفادار بود خب با پدر تو وفا میکرد. ما یه بار که این امتحان رو کردیم کوفه رو، آخر این راه شهادت است. اخرج الی العراق، بعد نگو برم عراق شهید میشم، خدا دوست داره تو رو شهید ببینه. ابن عباس که اگه میری خب پس زن و بچه رو نبر. زینب رو کجا میبری؟ آقا این بچه ها رو کجا میبری؟ گفت اتفاقا به من گفتن زن و بچه تو ببر، خدا دوست داره زن و بچه ای تو رو اسیر ببیند. من خوب این جمله رو بگم، شما لذت میبرین، همه حسینی، همه عاشق امام حسین، فوقلاده است آقا امام حسین. تو منا، این شاید آقای توحیدی اونجا تشریف داشتن شنیدن، تو منا من این سخنرانی رو کردم تو چادر جانبازان، گفتم این منا الان ماها جمع شدیم، این همه 3 میلیون میگفتن تو منا جمع شدن اون امسال، چرا این سرزمین چه قداستی داره، چرا باید 3 شبانه روز هر مسلمانی حداقل یه بار اینجا سرگردون باشد، بیتوته کند. شما تمام تاریخ رو بخونید، یه تاریخ برای منا هست و اونم این که یه مردی راضی شد یه پسرش رو بیارد تو منا قربانی کند. همین، منا هیچ سابقه دیگه ای ندارد. حج ابراهیمی هم هست دیگه، اصلا این حج، حج ابراهیمی، ابراهیم هم ما رو دعوت کرده، خدا به ابراهیم میگد اذن للناس بالحج، مردم رو به حج دعوت کن. این حج ابراهیمی است، همه هم مهمان هست ابراهیم، اونم دعوت کرده است. چرا منا مقدسه؟ یه مردی راضی شد پسرش رو قربانی کند تو منا، خدا میگد این خیلی ارزش داره که یکی راضی بشه پسرش رو قربانی کند. به خاطر این هر مسلمانی باید این خاطره رو زنده نگه بدارد که آقا اینجوری باید در راه خدا ایثار کرد. این درس دیگه، شما میری منا یعنی به شما میگن که اگه یه وقت نیاز شد شما باید پسرتو در راه خدا بدی، یا اگه بگی من نمیدم حاجی نیستی، نفهمیدی حج یعنی چی. حجی نی بیای اونجا بیتوته کنی بری، میگی نه من میخوام اقتدا به ابراهیم کنم، اگه به منم یه وقت خواب ببینم بگم فردا پسرتو بیار قربانی کن، منم میبرم قربان. از خواب بالاتر اینه که امام زمان حکم بکند. اگه یه وقت امام زمانم بگه آقا بچه هاتونو بیارین در راه دین قربانی کنین، ما اقتدا کردیم به حضرت ابراهیم، اینجا بیعت هم میبندیم، ما هستیم، ما بچه هامونو قربانی میکنیم. این مناس ابراهیم راضی شد یه بچه شو قربانی کند. قربانی کرد؟ نه، قربانی که نکرد. همین که راضی شد خدا میگه خیلی قیمت دارد. حالا اگه قربانی میکرد دلش هم میسوخت، خون بچهش میریخ، های های گریه میکرد با صدای بلند، خب یک چیز دیگه بود، این فوقمونه، یه پله پایین ترشه دیگه. آقا یکی راضی شد اما داغشو که ندید. ابراهیم کجا بهش گفتن این کارو کن؟ تو خواب گفت انی اراف المنامه. اما کربلا یه مردی راضی شد تمام خاندانشو در راه خدا قربانی کنه. یه پسر نه، دو پسر نه، حتی خودشو. اونم خواب دید، اینم خواب دید، امام حسین هم خواب دید دیگه. میگه من تو خواب به من گفتن برو همه چی تو اونجا قربانی کن، تازه علاوه بر اون زن و بچت هم بیار اسیر کن. اسیر خیلی سخته آقا، شما همه جبهه ایران گردان عماره دیگه. اسارت از جانبازی سخت‌تره، جانبازی از شهادت سخت‌تره. اما اونی که از اسارت سخت‌تره اینه که آدم خدای نکرده زن و بچهش اسیر دشمن بشه. یکی میگه حالا من خودم اسیر شم میرم، زنمو اسیر کنن، دخترمو اسیر کنن، آدمای بی همه چیز بیان دختر من اسیر کنن، زن من اسیر کنن. با امام حسین اینجوری خدا صحبت کرده، گفته که زنت که رباب باشد، خواهرت، دخترت اسیر شمر بشه، خولی بشه. چون اینا میگن بدترین آدما در طول تاریخ قتله امام حسین بودن، جز بدترین ها بودن دیگه. یعنی شما بگی هر چقدر دشمن ما خبیثه، اونا خبیث‌تر بودن. گفتم باید اسیر کنی، تمام خاندانت هم باید بیاری اونجا ذبح کنی. قبول کرد. بعد انجام داد یا نه؟ انجامم داد. حالا کربلا بالاتر یا منا؟ شما میگی آقا کربلا مقدس‌تر یا منا؟ اصلا قابل مقایسه نیست. هم امام حسین راضی شد همه اینا رو قربانی کند، هم همه اینا رو به وجه نیکو قربانی کرد. اما ابراهیم وقتی اومد بچه رو دمر خوابون، سرش هم اینجوری بالا گرفت، خدا گفت چرا این کارا رو میکنی؟ گفت آخه سخت، خدایا پسره، من میتونم بگه نگاش کنم سرشم ببرم، دمر میخوابونم چشش تو چشم من نباشه، سرمو بالا میگیرم نبینم. وقتی برید دید گوسفند و سر بریده، گفتن اینجوری نیست که، حالا وایستا کربلا قربانی کردن تماشا وایستا بین یه پهلوان میاد. امام حسین چی کار میکرد؟ به قول اون مدعاهای قدیمی، من از این زیباتر آقایون ندارم، خدا شاهده، اسخرش رو دست گرفته بود، میگفت گل فروشم یعنی چی؟ گل آوردم میفروشم، خدا کنه براش مشتری بده. گل فروش دوست داره گلشو بفروشه، شما دوست داری گلت بمونه پلاسیده شه؟ گل فروش آرزو میکنه خریدار خوبی، مشتری خوبی، خدا گفت من مشتریشم، حسین میفروشی. بعد وقتی زدند آقایون، ببینید اینو تجسم بکنید آقای، این خونای بچه شیرخوار داشتی، این خونای بچه ریخ رو صورت و بدن حضرت حسین ابن علی. او میگفت سخته، حسین میگفت حون علیه. کجاش سخته؟ واقعا خیلی آسونه اگه بدونی برای کی میکنی، کجا میکنی، فاصله رو ببینید. او میگفت سخت آدم تو، امام میفهمه خیلی آسونه، خیلی فوق العاده است. ابو عبدالله غلام همت آنم که زیر چرخ کبود از آن چه رنگ تعلق پذیرد. به خدا آقای من این شعر رو همه جا میخونم، هر چی میگردم یکی رو پیدا کنم به اندام او این شعر راست بیاد جز حسین ابن علی، هیچ کی رو پیدا نمیکنم. غلام نمیدونم حافظم فکر کنم اونو گفته، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود از آن چه رنگ تعلق پذیرد. از غلام پیر مغانم، همه جا نسبت به حسین ارادت نشون داده. من به نظرم اینجا نظرش حسین ابن علیه، این یکی رو نگاه کنید. غلام پیر مغانم ز من مرنج شیخ، که وعده تو کردی و او به جا آورد. به یه اهل دلی گفتن آقا این پیر مغان کیه که حافظ اینجوری؟ گفت من به نظرم میاد مرتضی علی رو میگه، امیرالمومنینه پیر مغان. گفت پس اون شیخه کی میشه؟ گفت به نظر من اون شیخ هم آدم ابوالبشره. گفت پس وعده چی بوده؟ گفت وعده هم این بود که گفت من نون گندم نمیخورم، غلام پیر مغانم، ز من مرنجه شیخ. نگو چرا مرید من نشدی که وعده تو کردی او به جا آورد. تو گفته بودی میخورم، اون که نگفته بود میخورم، نمیخورم گندم، ولی هیچ وقت نخورد. تو وعده کردی، پسرت اومده به جا آورده. از دنیا که رفت اومد خواب همین آقایی که سوال کرده بود، گفت آقا من اومدم اینجا اشتباه گفتم تفسیر رو. گفت چطور؟ گفت من خدا حافظ رو دیدم. اومد گفت شعر من خراب کردی که. گفت پس تفسیرش چی میشد؟ گفت من میگم پیر مغان یعنی حسین ابن علی. گفت پس شیخ کی میشه؟ گفت شیخ میشه ابراهیم، شیخ الانبیا، شیخ الانبیا. گفت وعده چی بوده؟ گفت اون گفته بود من پسرم قربانی کنم. حسین به جا آورد. غلام پیر مغانم، ز من مرنج ای شیخ. من حسینو از تو بالاتر میدونم، ناراحت نشو که وعده تو کردی او به جا آورد. غرض این است، او میگه که آقا خدا میگه بیا شهید شو. بعد جوونا شهید برای چی؟ امر به معروف مگه؟ آقایون امر معروف خیلی پیچیده است. امر معروف مثل نماز نیست. نماز همیشه یه جوره، شما هر صبح بلاشی امر معروف اینطوری نیست. اونی که میخواد امر معروف کنه باید زمان شناس باشه، موقعیت شناس باشه، مخاطب شناس باشه، جامعه شناس باشه، مردم شناس باشه. آقا خیلی دستور پیچیده ای امر معروف. شما به جوون میخوای امر به معروف کنی، بعد یه جور امر به معروف کنی. پیرمرد فرق میکنه، پیرمرد رو با جوون یه جور بگی که نمیشه، که این پیره اون جوانه. به زن میخوای بگی یه جور بعد بگی، به مرد یه جور دیگه. مشهدی باشه بعد یه جور بگی، یزدی باشه یه جور دیگه، اصفهانی باشه یه جور، بچه تهرون باشه یه جور دیگه. بچه تهرون فرق میکنه با بچه اصفهان. سرباز رو باید یه جور آقا امر معروف کنی، سرهنگ رو یه جور، سردار رو یه جور، عالم رو باید یه جور امر معروف کرد. آقای خیلی آقا پیچیده است، مثل نماز نیه اگه بلازم بخوند. این زمان یه جوره، یه زمان دیگه یه جور دیگه. خدا به امام حسین میگه که امر معروف میخوای بکنی، اما امرو امر معروف را شهادته، امرو کلام در کسی اثر نمی کند. تو اگه بخوای بری سخنرانی کنی و نامه بنویسی و روزنامه چاپ کنی و مقاله بدی و کتاب پخش کنی و اعلامیه، این البته آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. عمر تموم میشه، موات سفید میشه، از دنیا میری، یه نفرم تکون نمیخوره. امرو امر معروف اینجوری نیست. امرو باید تکون بدی اجتماع رو، باید یک تراژدی بسیار تکان دهنده تو این جهان اسلام اتفاق بیفته. بعد یک آدمای مبلغ و گوینده های خیلی توانا بیان از این خون بهره برداری کنن، یک انقلاب عمیقی در جهان اسلام که این کار کردن. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و زینب به هم سازیم و بنیادش براندازیم. این کار کرد خون امام حسین. آقا یه دفعه جامعه رو تکون میده، ای داده بیداد، میگن پسر پیغمبر. وای بخاطر این ببینید آقای اون قیام نهضت توابین که اتفاق افتاد، این مال همون تکونی بود که تو اجتماع خورد. من آقا الان تو حافظم نید، نمیدونم 7000 تا، نمیدونم 17، یادم رفته آقای اینا ظاهرن 7000 تا کشته دادن همین نهضت توابین که مختار ثقفی و اینا باشد. اینقدر وجدانشون ناراحت بود، خیلی از کسانی که مبرخند میگن اینا تهور و بیباکی، یعنی خیلی جا خودشون رو به کشتن دادن، فقط میخواستن از عذاب وجدان نجات پیدا کنند. اما 7000 تا به قول رهبر معظم انقلاب، 4000 تا عددش آدم نیست، اینا کشته دادن. اما اثری که در تاریخ اینا گذاشتن، ایشون فهمیدن به اندازه اون 72 نفر نیست، چون اونا به موقع عمل کردن، اینا بی موقع عمل کردن. ات اتفاقا تو نهضت حضرت مهدی خیلی آدم باید حواسش جمع باشه به موقع وارد عمل میشه. بی موقع وارد عمل شدن خون نفله کردن. آقا اینا اومدن پشت هم شدن اما اثری در تاریخ چندان نذاشتن. بخاطر اینکه شما خیلیتون آقا ازم با توابین آشنا نیستین. اگه بگیم از کجا شروع کردن، کجا رفتن، چند تا کشته دادن، رهبرشون کی بوده، خیلی هم میگن ما نمیدونیم، ما توابین دیگه چی هست. اما الان شما برو تو دهاتا، برو اصلا جاهایی که برق نرفته، جاهایی که اصلا ماشین هم نمیتونه بره، یه بچه 3 ساله رو 4 ساله رو بذار کن بگو تو علی اصغر امام حسین رو میشناسی؟ میگه من میشناسم. ای بابا میگن تو از کجا؟ بعد بگو قصه شو بگو، عین من واعظ میگه، یه کلام کمتر هم نمیگه. این نهضت اینجور زنده است چون یه عده به قول رهبر معظم انقلاب میگفت اینا به موقع وارد عمل شدن. بی موقع وارد عمل شدن فقط حسرته، فقط ندامته. این که آدم به موقع به جا، این بصیرت میخواد که آدم به موقع. قرازم حالا این است، یکی هم وقتی که امام حسین از مدینه می اومد بیرون وصیت‌نامه‌ش رو گذاشت برای برادرش محمد حنفیه، اونم همینجور است. هم مهدی مصلح، حسین ابن علی مصلح، همون دن انی لم اخرج عشرن، چقدر زیباست های اون. گفت این وصیت‌نامه باشد سند تو تاریخ بماند، بعدن نگن حسین آمد مفسده ایجاد کرد. نه، انی لم اخرج عشرن، اگر میبینید من امروز خروج میکنم، مدینه رو ترک میکنم، سرکش نیستم، یاقی نیستم. نرین بعدن تو تاریخ بگین حسین یاقی بود، با ایشکی نمیساخت. نه نه نه، من یاقی نیستم. بعضی یاقی هند با ایشکی نمیسازند، تو هر حکومت اینا مخالفند، یاقیه، زیر کد هیچ کسی نمیتونه برد، نه زیر کد امام میره نه زیر کد دشمن امام میره. من از اینا نیستم، من یاقی نیستم. ولا بترا، نگین حسین متکبر و سرکش بود، تکبرش اجازه نمیداد زیر کد کسی برد، اطاعت کسی بکند. نه، من متکبر و ولا مفسدا، نمیخوام فساد ایجاد کنم، نمیخوام خون ریزی به پا کنم، نمیخوام خونهای آدمای بیگناه ریخته بشه. ولا ظالما، نمیخوام حق کسی رو پایمال کنم، ستمی به کسی کرده باشم. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اینم مسلم، من فقط میخوام امت جدم رو اصلاح کنم و میکنم و کرد. هرچی داریم از امام حسین است. چون میکنی اصلاح کرد، جانشو داد. لیستنقض عبادک من الزلاله من الجهاله و حیرت الزلاله، تو زیارت اربعین هست. بذل مهجته فیک، خونش رو در راه خدا بذل کرد برای اینکه مردم از گمراهی نجات دیگه سرگردون نباشن. نگن ما نمیدونیم دنبال یزید بریم، دنبال معاویه بریم، دنبال ما نمیدونیم حق چیه، نمیدونیم باد. گفت نه، من راه رو روشن میکنم. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا، گفت یک نورافکنی میندازم تا خود بهشت رو به شما نشون میدم. هیچ کی نگه من نمیدونم، تو حیرت موندم، تو سرگردونی موندم، راه حق رو نمیتونم تشخیص بدم. انما خرج لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. حتی آقا پیروانش هم اینجور بودن. به خاطر مسلم ابن عقیل وقتی که گرفتنش تو این کوفه دیگه، من خوبه که اون حالت این خدا میدوند آقا وقتی مسلم رو گرفتن چقدر کتکش دادن. یعنی شاید کم شهیدی امام حسین داشته باشه اینقدر اذیت شده باشه. یه شهر میزدنش، مخصوصا آدم های پست. نمیدونید آقا آدم پست یه وقت به یه آدم کریم دست پیدا کنه چه میکند؟ یکی لغت میزنه، یکی با آهن میزنه، یکی با کابل میزنه، یکی انقدر آقا از این مرد خون میرفت آب نمیتونست بخوره. همین تا میخواست آب بخوره خونا میریخت تو آب، سه بار آبو عوض کرده نتونست بخوره. یعنی همین اینجوری. خب یه آدمی که آقا یه شهر گرفتنش، همه دشمنند، همه هم میزننش، خب این بیاد تو مجلس ابن زیاد کم میاره دیگه آقا، مقهور واقع میشد دیگه. بعدم اینم که سیاست مدار کار کشته ابن زیاد با عصبانیت شاید هم ادا در می آورد. چنان با شدت و عدت برخورد میکرد، میخواست ته دلشو خالی کنه. به خاطر وقتی جناب مسلم وارد شد سلام نکرد، یکی از این دور قابچینا از این متملقین گفت چرا به امیر سلام نکردی؟ گفت من امیری جز حسین نمیشناسم. گفت این آشغال کله رو شما بگین امیر؟ گفت ای شما بچه‌ها آدمای پستی هستین که امیرتونین. لیس امیری الا الحسین، برا من امیری جو... مگه من هر کسی رو به امارت قبول میکنم؟ او گفت چه سلام میکردی چه نمیکردی میکشتمت ابن زیاد، حالا با عصبانیت. این گفت من از زنازاده مثل تو غیر از این توقع نداشتم. بله زنازاده ها باید دستشون به خونه. گفت این چه خون ریزی و فتنه ای بود که در جهان اسلام به پا کردی؟ خوب جوانای مردم رو به کشتن میدین شما، چه فتنه ایست؟ چرا زیر بار یزید نمیرین؟ چرا نمیذارین امنیت باشد؟ چرا جوانا رو به کشتن؟ همین چیزا که میگن سیاسیون میگن. من جمله مستبد معقل نوشتم، گفت مال هازا اصلا اینجوری نی، تندم نرو صبر کن. بعد فرمودن که انکم اظهرتم المنکر و دفعتم المعروف، همونایی که امام حسین میفرمودند، اینا تربیت شده های امام حسین هم. گفت شما منکرات رو آشکار کردین و معروف چیزای خوب رو کنار زدین، از صحنه خارج کردین. فعتیناهم، ما اومدیم تو کوفه، لنعمرهم بالمعروف و ننهاهم عن المنکر، ما اومدیم امر به معروف کنیم و نهی از منکر کنیم. چه کدوم فتنه، کدوم خون ریزی؟ امام میفرماید امر به معروف و نهی از منکر، جناب مسلم ابن عقیل میفرماید. عرضمو تمام کنم به این جمله، اینم سخنرانی امام حسین روبرو سپاه حره. فرمودم فقط علمتم ان رسول الله قد قال فی حیاته، معلوم است این جمله خیلی مشهور بوده که به این سبک داره صحبت میکنه. گفت همه تون میدونین که پیغمبر تا زنده بود این جمله رو زیاد میگفت. علمتم، میدانید، ان رسول الله قد قال فی حیاته، تا زنده بود میفرمود، من رعا سلطانا جائرا، هر کی یه سلطان ستمگری رو ببیند مثل یزید مثل معاویه، مستحلا لحرام الله، که این حرام خدا رو حلال میکنه، شراب میخوره، سگ نجس باش بازی میکنه، خون آدمای پاک رو میریزد، حلال خدا رو حرام میکند، حرام خدا رو حلال میکند، ناکسن لعهد الله، و عهدش رو با خدا میشکنه. زمامدار باید مجری قرآن باشد، پارو قرآن میزند، مخالفن لسنت رسول الله، و با سنت های پیغمبر مخالفت میکند، یعمل فی عباد الله بالاسم والعدوان، با مردمم با گناه و ستم و تجاوز برخورد میکند، ثم لم یغیر بفعل ولا قول. اما این آدمی که این صحنه رو میبینه متعرض او نشه، نه با رفتارش نه با گفتارش، نه به زبان بیارد نه تو عمل. کان حقیقا علی الله ان یدخله مدخله، فرمودن پیغمبر میفرمودن بر خدا واجبه روز قیامت اینو با اون سلطان ستمگر تو یه جا محشور کنه. میفرمودن یعنی من اگه امروز سکوت کنم، من و یزید و خدا یه جا محشور میکنه، من از او بالاتر نیستم، اونم از من پستر نیست. اگه امروز سکوت کنم، حق رو نگم، قیام نکنم، خدا برش واجب است منو با یزید یه جا محشور کنه و من برتری به اون ندارم. خوب است آیون، اجازه بدین اینو فقط به اشاره میگم که چون این شباب محدود تمام میشد، این وجوه تشابه جوانا ولو بشنون، به خاطر این یکیش هم این است که چون بحثم رسیده به اینجا، در مورد حضرت مهدی علیه السلام هست که بیعت هیچ طاغوتی به گردنش نیست، ارباب امام آقا با هیچ طاغوتی بیعت نکرد. در مورد حجت ابن الحسن هست، ما منا احدون، از ما نیست احدی در روایت، الا و یقع فی عنقه بیعتون لطاغیت زمانه، مگر اینکه با یه طاغوتی بیعت کرده. امیرالمومنین آوردن ولو به زورم شده آقا ازش بیعت رو گرفتن، الا القائم، اما حضرت مهدی بیعت هیچ طاغوتی به گردنش نیست. تا آخر در مورد امام حسین هم بخونم، میفرمودن لا والله، نه به خدا قسم، لا اوتیکم به یدی اعطا از ذلیل، من هرگز دست بیعت رو به سوی یزید دراز نمی کنم که خار بشم و ذلیل بشم. بلا افر رو فرار العبید، بخاطر این آقا اونم با طاغوت زمانش بیعت نکرد، اینم یه وجه تشابهه. و حضرت مهدی هم بیعت هیچ طاغوتی به گردنش نیست. حال تا باشد تا شبای بعد الان یه خورده صحبت میکنم، تا بعد اگه بتونم اون شبای نتیجه گیری کنم که تکلیف ما چی هست، عبرت گرفتن از تاریخ عاشورا، آماده شدن برای نهضت امام عصر، انتظار فرجه. اینا نقاط قوت شیعه است آقایون. دشمنان هم فهمیدن که شیعه قوتش تو این دو نقطه است. اینکه تو شیعه مثل شیخ سید حسن نصرالله پیدا میشد که اینجور آبرو میخرد برای شیعه. امروز تو راه میومدم یه عربی برای من میگفت، حالا همین تو نماز بود میذارن، تو مسجد که رفتم عرب بود، از این عراقی های که بیرونش کردن بود، میگفت دوستان ما که با ما مراوده دارند بودن، کثیری از این اهل سنت عرب ها بعد از این مقاومت 33 روزه شیعه شدند، گفتن چه بخاری دارد شیعه. چون میدونید آقایون کل جهان اسلام یعنی کل عربا در مقابل اسرائیل جنگ های اون 33 روزه بود، 33 روز بیشتر، چند روزه، 6 روزه، جنگ های 6 روزه، 6 روز بیشتر نتونستن مقاومت کنن. تازه من از آدم های مطلع میشنیدم میگوتن 6 روز کشید تا امضا کنن، بلا همون روزهای اول فلج شدن، تا اون جمال عبدالناصر که آخریشون بود و امضا کرد 6 روز کشید. کل اهل سنت که مصر بود، سوریه بود، همه کشورهای، اما سید حسن نصرالله یه کشور هم نیست، 33 روز آخرم اعتراف کردن که ما حریف این نمیشیم، شکست بود. نقطه قوت شیعه کجاست؟ الان دشمنان هم به این اعتراف میکنن آقایون، میگن اینا دو چیز دارن نقطه قوتشون، یکی امام حسین دارن، محرم و صفر دارن، عزاداری برای امام حسین میکنن. بله خب آقای اون جوانی که میاد پای منبر من میشنوه مثل بارون، نه من، منظورم مجلس امام حسینه، میشنود که امام حسین به برادرزادش میگه مرگ در نظر تو چگونه است، میگه اهلا من الاصل. خب میشه حسین فهمیده، اونی که مثل بارون آقا دارد پای این گریه میکند، الگو میکنه حضرت قاسمو دیگه، میگه الگوی من قاسم ابن الحسنه. یکی به خاطر این آقایون چقدر هزینه میکنن که این پرچم ها رو، این عزاداری ها رو یا از بین ببرن یا بی محتواش کنن، یکی از این دوتا. رضاخان چقدر تلاش کرد از بین ببره، اصلا نباشد. آتاتورک چقدر تلاش کرد که از بین ببره، اصلا نباشد. میبینن خب دیگه الان که انقلاب شده و اصلا دیگه شدنی نیست که بگن نباشه، میگن بی محتواش کنن، نمیتونن جمعش کنن، نمیتونن بی محتواش کنن، چون پشتیبان این پرچم ها خداست، خود امام حسین، خود حضرت زهراست، اصلا خود حجت ابن الحسن میاد تو این جلسات حضور پیدا میکنند و نمیذارد انحراف ایجاد بشود. بخاطر این همه تلاش میکنند، نمیتونن انحراف ایجاد کنند، یا میخوان اینو بی محتوا کنن یا از ریشه بردارن. دیگه کجا نقطه قوت شیعه است؟ مهدویت. اینه که اینا میگن ما میخوایم زمینه درست کنیم برای ظهور ایشون، اینا نقاط قوتشی هست. دیگه روزه بخونم، اتفاقا امشب هم شب قاسم ابن الحسن، دیشب روزه عبدالله خوندم، عبدالله حسن، امشب میخوام روزه قاسم ابن الحسن بخونم. شب عاشورا دیگه سالی یه بار باید اینا رو بگیم دیگه، خوشمزه است آقا اینا. خدا آدم، من خدا شده تو حسین علیه السلام فکر میکنم همه چیز رو کوچیکی میکنم. خیلی فوق‌العاده بود آقا، خیلی قوی بوده از ابو عبدالله. اگه کسی آقا با 30,000 نفر درگیر شه، سعی میکنه این 30-40 تا رو هر جوری شده نگه داره، میگه قوت قلبن دیگه، بالاخره آقا یه نفری که نمیشد که، 40 تایی هستیم همدیگه رو مدد میکنیم، کمک میکنیم. اما امام حسین آقا شب عاشورا سخنرانی کرد، گفت من به هیچ کدوم شما احتیاج ندارم. خیلی قدرت آقا اصلا نظیر ندارد. من نظیرشو ندیدم کسی اینقدر پهلوان باشد. حالا من تحقیق کردم، پرسجو کردم، اینا فقط با من کار دارند، با هیچ کس غیر من کار ندارن، فقط از من بیعت میخواد. منم حاضر نیستم هیچ کسی به خاطر امیال من، به خاطر اهداف من کشته بشود. شما با من بیعت کردین، من بیعت رو نقض میکنم. شما بیعت دارین با من، من میگم آقا اون بیعتی کردین ممنون، اجرتون هم پیش خدا محفوظ. من احتیاج به این بیعت ندارم. از این تاریکی شب استفاده کنین. تا همینجا امتحان سختی بود ولی چربش کرد، این دیگه خیلی سخت شد. گفت از این تاریکی شب استفاده کنین، دست زن و بچه منم بگیرین، از این بیابون بلا دور کنین. من یه تنه وای میستم فردا تکلیفمو با این قوم یکسره میکنم، به هیچ کم احتیاج ندارم، خودم از خودم میتونم دفاع کنم. اینا احساس کردن اگه برند اقلا رقیه سیلی نمیخورد، اقلا سکینه اسیر نمیشود. اینا رو وهم میدارن، یه محملی میشد واسه شون که آقا ما اومدیم اقلا زن و بچه امام حسین نجات دادیم، امام منتظر است انعکاس اینا رو، عکس العمل اینا رو ببیند. اونی که من بارها گفتم، اونی که اول بلند میشه اظهار وفاداری میکنه، اون از بصیرت فوق العاده ای برخوردار است. امام صادق بعدها میگفت رحم الله عمی العباس، خدا عموی ما عباس رو رحمت کند، انهو کان نافذ البصیره. او عجب بصیرت نافذی داشت. بصیرت نه بصرا، نور چشم نه، نور باطن، عمق قصه رو میدید، ته قا رو میدید. بعدم من انقدر که آقا با جناب عباس آشنام روش تق، اصلا مرد ادعانی، خوشمزگیش اینه با اینکه پهلوونه هیچ جا آقا ادعا نکرده. مثلا الان ماها باشیم بلند میشیم میگیم آقا ما تا آخرین قطره خونمون دمار از روزگاری نمیم، ما تو رو تنها اصلا آقا اصلا یک ذره آقا چیزی که بوی منیت توش باشد، حتی ادعا توش باشد، ببین بلند میشه چی میگد آقا یه همچین آدم قوی. گفت حسین، ببین اصلا خیلی هم کوتاه، خیلی هم مختصر، اما چقدر عمیق. گفت حسین جان خدا اون روز رو نیاره یه چشم به هم زدن ما بدون تو زنده باشیم. نشست. از شما میبینید چی آقا این ادعای توش هست. گفت من فقط دعا میکنم، از خدا میخوام، انشاءالله خدا هم کمک میکنه، دعای ما رو مستجاب میکنه، نیارد اون روزی که ما زنده باشیم و تو از دنیا رفته باشیم. این یعنی چی؟ یعنی میخواد ببین با یه جمله کوتاه به برادرش میگه من پیام تو رو گرفتم برادر جان، منبر رو گوش دادم، تو میگی برید که زنده بمانید، من نمیخوام شما بمیرید، میخوام بیشتر زندگی کنی. عباس برو یه 40 سال دیگه هم زندگی کن، 50 سال دیگه هم زندگی کن، از دنیا لذت ببر. اما اونی که من سهم خودمه، من زندگی بدون تو رو نمیخوام ولو یه چشم هم زدنشو، من زندگی بدون تو رو نمیخوام. نشست. یکی یکی پا شدن. این زهیر ابن قین برید برید این چقدر زیباست. گفت حسین جون شرمندتم، ما یه جون بیشتر که نداریم، چی آوردیم مگه ما کربلا؟ چه جون بلات خوب. گفت کاش منو هزار بار میکشتن، خاکسترمو به باد میده. دوباره زن. یه مو از زر زن و بچه تو کم نمیشد. مسلم ابن اوسجه یکی یکی اینا که آقا بلند شدن این جملات رو گفتن، امام فرمودن حالا که با من اینجوری صحبت میکنین همه تون فردا شهید میشین، هر کی تو این خیمه بماند فردا شهید میشه. خب از اینجا آقایون میخوام حالت روانی جناب قاسم رو براتون بگم. از اینجا معلوم است که این یتیم امام حسن همیشه نگران بود جا نمونه، همش این نگرانی داشت نکنه پسرموهاش برن این بماند. چرا؟ چون وقتی امام میگه همه شهید میشین، قاسم هم تو نشسته دیگه، اون هم تو خیمه بود، این همه شامل اما این اون نگرانیشو نتونست مخفی نگه، بلند شد گفتش که عمو جان آیا منم شهید میشم؟ این ممکنه بد معنی بشه، یکی واعظی باشه کج بفهمد بگه قاسم از ترسش گفت، از ترسم ممکنه آدم بپرسه. بپرس آقا منم شهید میشم، یعنی بچه هم میرن، کار به 13 سال هم میکشن یا بزرگا فقط شهید میشن؟ امام برای اینکه آقا این بد معنی نشه گفت برادرزاده جوابتو میدم، اما قبل از اینکه من جوابتو رو بدم یه سوال ازت میکنم، اونو جواب بده من جوابتو رو بدم، مرگ در نظر تو چگونه است؟ یعنی از ترست میگی یا عشق میبرزی به مرگ؟ گفت اهلا من الاصل، گفت از اصل شیرین تر. اینجا امام فرمودن که مال قاسم رو چرب کرد، مال قاسم از همه اونا چرب تره. گفت برادرزاده تو هم شهید میشی ولی مال تو بعد از بلایی عظیم است. معلومه هیچ که مقتلش مثل مقتل قاسم نبوده. علامه مطهری نمیدونم دیدین وقتی به اینجا میرسن میفرمایند که جلوی عاشق عبدالکریم حائری یزدی وقتی میگه مصیبت قاسم از همه سنگین تر بوده، میگه جلوی عاشق عبدالکریم بنیانگذار حوزه علمی قم این روزه قاسم ابن الحسن رو خوندن قش کرد، میگفت آقا چقدر، میگفت آب آوردن به هوش آمد بعد قسم داد مدعای قم، خب مادام که من زندم دیگه جلو من روزه قاسم نخورد، محال من طاقت بیارم. حالا حسین چگونه طاقت آورد؟ زینب چگونه طاقت آورد؟ بعدم آقا شب ششمه بلاشت نمیگفتم. شما شنیدین رو بدن امام حسین اسب دووندن؟ شنیدین رو بدن امام، اما کی؟ بعد از اینکه شهید شد. زنده بود که نه، اما قاسم زنده بود از برو بدنش. شاید سر این که این بعد از بلای عظیم تو مقتل شیخ مفید امسال خوندم قاسم وقتی سوال کرد گفت تو هم شهید میشی، بعد گفت برادرزاده حتی عسکر منم شهید میشه. یعنی گفت تو نگران نباش، کار به شیش ماه هم میکشه. قاسم بلند شد گفتش که عمو جان یعنی به خیمه هامون هم حمله میکنن، یعنی به زن و بچه هم حمله میکنن. گفت نه، انقدر این بچه تشنه میشه من براش طلب آب میکنم. این تو مقتل شیخ مفید است. غرض این است. حالا یه جمله از شهید غلام علی بگم، روزه قاسم رو اینجوری میگم آقا اینو گفت قاسم جون گرفت، حالا چی میکرد؟ گفت اومد بیرون اکبر رو پیدا کرد، گفت اکبر فردا چه کاره ای؟ پشتش قوی شد دیگه، چپش بره. گفت اکبر گفت من که تا آخرین قطره خونم وای. گفت این دوتا پسرمو دست دادن با هم عهد بستن که تا آخرین قطره خونشون از حق دفاع کنن. حالا اکبر رفت به عهدش عمل کرد، شهید شد. این قاسم دیگه روش نمیشد بره تو خیمه زنا، شده بری جبهه آقا همسایه رو جا بذاری، برادرتو جا بذاری، دیگه رود نمیشه بیای تو محل، همش بیرون بود. آخر اومد عمو رو پیدا کرد، گفت عمو جان دیشب به من قول دادین، اکبر رفته به عهدش وفا کرده، منم آمادم امروز جانم وفا. امام من معذرت میخوام جملات گاهی من رو چیز زشت به کار میبرم. امام با اینی که آقا دیشب قول داده بود زیرش زد، گفتم اما گفت نه عیب از تو باشد، گفت برادرزاده تو یادگار برادر من هستی، من داغ تو رو طاقت نمیارم، من داغ اکبر رو تحمل میکنم اما داغ تو رو. اکبر پسرم، این یعنی عیبی تو نیست، تو شجاعی، تو دلاوری، تو ایثارگری، عمود نمیتونه داغ تو رو تحمل کنه. اینجا بود که آقا این برادرزاده چون خودش انداخت رو دست و پای ما، ای دستای آقا رو میگه آقا جان آخه شما دیشب با من بستی، خودش میداخت رو پاهای آقا. من جایی ندیدم میگم، ولی میگم شاید زنای حرم هم این صحنه رو میدیدن بلند بلند برای قاسم گریه میکرد که این بچه چقدر گریه میکرد چقدر. بعضی میگن هرچی کرد امام فرمودن نه رای، میگن اومد تو خیمه سرشو گذاشت های های با صدای بلند گریه میکرد. نجم خاتون اومد مادرش گفت چیه چشماتو گریونم پسرم چی شده چرا اینجوری گریه؟ خب همه بابا دارن رفتن شهید شد، من یتیم. یه جمله بگم، زنا گریه کنن، خانوما گریه کنن، مارم دعا. یه کاغذ آورد خط امام، گفت ببر عمو این خطو ببینه دیگه جلوتو نمیده. دوون دوون میومد، وقتی نامه رو داد به امام حسین چشمش افتاد به خط، گریه دیگه امانش نداد. دید نوشته حسین جون کربلا نیستم منم سهم داشته باشم، اما پسرم قاسم هست، پسرم و من جلو مادرم فاطمه روسفید باشم. اینجا میگن این برادرزاده و عمو هم دیگر رو بغل کردن، انقدر تو بغل هم گریه کردن، یه وقت قاسم از یه طرف افتاد، حسین از یه طرف. و صلی الله علیه و آله.